بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. خیلی ممنونم که یک بار دیگه برنامه خودتون رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست لحظات ارزشمندتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. ممنون و متشکریم. در برنامه گذشته بحث ما در رابطه با موضوع ویژگی‌های اجتماعی دوره نوجوانی و ویژگی‌هایی که در این دوره سنی باید در نوجوانان تقویت بشه بود و رسیده بودیم به این بحث که باید در نوجوانان خوشبینی به آینده رو تقویت بکنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های ارزشمند استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت استادی و بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند توفیق و سلامتی بیشتر مرحمت کنه به
ان شاءالله. استاد بحث خوشبینی به آینده در نوجوانان و اینکه نباید این موضوع با مسائل دیگه اشتباه گرفته بشه.
بله. خب این در حقیقت بحثی که داره خیلی گسترده است، جنبه‌های مختلفی داره. عرض شد که یک واقعیتی است که نوجوان به واسطه اینکه همپایگی با بزرگسالی رو داره تجربه میکنه و آینده نگری جزء ویژگی هاش هست، یعنی همپایگی با بزرگسالان و آینده نگری جزء موقعیت سنی نوجوانی اصلا. خب پس ما چه بخوایم چه نخوایم، چه کار کنیم چه کار نکنیم با اونها، چه آموزش بدیم چه آموزش ندیم، این در وجودشون هست که به آینده توجه دارن، به آینده ازدواجشون به خاطر غریزه جنسی که خدا در وجودشون قرار داده. دختر و پسر اینطوری هم، مگه اینکه خدای ناکرده مریضی خاصی داشته باشه که اینا در هر چند میلیون یک نفرم پیدا نمیشه، شاید بگیم هر 10 میلیون یک نفر طبق آماری که هست. پس بنابراین ما بقی یک همچه حالاتی دارد نسبت به آیندهشون که یک توجه اینطوری دارن، نگاه اینطوری دارن، نسبت با آینده شغلیشون یک همچون توجهی دارن، نسبت با آینده دوست و آشناشون یک همچون دیدگاهی دارن، نسبت با آینده اینطوری بگیم کیفیت زندگیشون و کمیت زندگیشون خلاصه ریز میکنن خیلی وقتها. پس بنابراین این در وجودشون هست، ما آموزش بدیم یا ندیم هست، توجه بکنیم یا توجه نکنیم هست. پس چه بهتر ما وظیفمون رو انجام بدیم و اون را در این مسیر رشد بدیم که انشالله بشه آینده خوشبینانه درست، نه آینده خوشبینانهی که خدای ناکرده او را دچار مشکل بکنه، حالت ساده لوح بودن را درش پرورش بده یا حالت
خوشخیالی
تبدیل نشه. بله، خوشباوری تبدیل نشه یا و خدای ناکرده زود باوری تبدیل نشه خدایی ناکرده.
رویا پردازی بله. هم میتونیم بگیم،
چون رویا پردازی زود باوری یه ذره نزدیک به این موضوع میتونه باشه، آدم گول میخوره. اینا انشالله تفکیک میکنیم، تلاش هم میکنیم از خودمون کمتر حرف بزنیم، بریم سراغ قرآن و عترت انشالله، یعنی از بحث تجربه هم یه مدار بیاییم بیرون ببینیم که بحث و علوم و وحیانی تو این قضیه تا اونجایی که دستمون میرسه عرض بکنیم. خب بحثی مفصل اینطوری داشتیم، بعد گفتیم که خیلی خوب حالا چه اثری داره این همه اهمیت براشون قائل هستیم، یه مداری دستبندیش بکنیم آثارش رو. یکیش این بود که امنیت فکری داشت، یعنی وقتی که این خوشبینیش درست بشه از اینطوری بگیم زود باوری و خوشخیالی بیرونش بکشیم، این به دلیل درست اندیشیدن و درست عمل کردنی که در سایه این خوشبینی براش وجود میاد، در سایه این خوشبینی یک اراده درست به وجود میاد، همت درست براش به وجود میاد، توانمندیاش درست تو میدون قرار میگیره، یه امنیت فکری براش وجود میاره، یه آرامش فکری هم براش وجود میاره. امنیت فکری از آرامش فکری بالاتره یک مقداری. چرا؟ چون که آرامش فکری در حقیقت به بعضی از پارامترهای امنیت فکری نمیرسه. امنیت فکری مثل بحث این است که ما یک بین آرامش و امنیت فکری مثال بزنم، خیلی گذرا اشاره کنم، مثل یک کسی مسلمان هست، یک کسی مسلمانی هستش که یقین داره به توکل به خدا، یقین داره به عنایات خدا، خیلی فرق میکنه. اونی که یقین داره محکمه، اونی که مسلمان هست ولی یقین نداره هر نوع احتمالی براش وجود داره. لذا بحث آرامش خوبه ولی نه به خوبی امنیت خاطریش. دقیقا مثل یک کشور میمونه از نظر فرض فرمایید، یا یه اداره میمونه از نظر فرض فرمایید شغلی. خب یه عده آرامش دارن در اون فضایی که کار میکنن، این هر آن احتمال یک اشکالی هست. مهم اینه که در مقابل اون اشکالایی که پیش میاد، مثل تکانه های اقتصادی، مثل تکانه های فرض فرمایید که اجتماعی، مثل فرض فرمایید که یک دفعه یه ویروس میاد، یک فرض فرمایید کارخونه تعطیل میکنه، مثل الان که ویروس در حقیقت کرونا یه تکانه ایجاد کرد، خب اونجا این آرامش رو به هم میریزه. ولی اگر بحث امنیت آوریش رو کسی فکر کرده باشه، با این تکانه ها دچار مشکلات حاد نمیشه. پس بنابراین فرق بین آرامش فکری و امنیت فکری در سایه خوشبینی صحیحی که ما به نوجوانمون آموزش میدیم، این دختر و پسر که زن و شوهر آینده هستن، زن و مرد آینده هستن، در حقیقت به امنیت فکری وقتی میرسن، اونجا افراد پولادینن در مقابل حجمه های مشکلات روزگار، در حقیقت شکسته نمیشن، در حقیقت خیلی خیلی بخواد تضعیفشن به آرامش میرسن.
یعنی تا این از درجه امنیت میان پایین به آرامش.
آرامش میرسن، اما دیگه از آرامش پایین نمیان به پرخاش یا به استرس، به سهل‌انگاری یا ندانمکاری برسن. اینطوری نیست. خب پس این نکته خودش توضیح دادم، جلسه قبلم اشاره کردم. بریم دوم، اندوه زدایی یکی از آثارشه. من اشاره کردم چون ممکنه بعضی از بزرگوارا جلسه قبلی نبوده باشن، اینا کنار هم قرار بگیره، اینا به کجا میرسونه بحث بسیار زیبایی داره، یعنی بحث بسیار زیبایی داره از این بابت که در دوره نوجوانی ما چه نعمتهایی داریم و گاهی غفلت میکنیم نعمت دوره نوجوانی رو، و واقعا ثروت عظیمی در دوره نوجوانی کنار انسانه که به این راحتی نمیشه از دستش داد اگر توجه بکنیم. اگر خوب بهش برسیم به این راحتی روزگار دست ما نمیگیرش، یعنی جوانی رو از دست ما نمیگیره، نوجوانی رو، اون نشاط جوانی رو در دوره 120 سالگی برای انسان نگه میداره. چرا؟ چون امنیت فکری براش هست، این اندوزدائی براش هست. پس بنابراین این اندوزدائی یکی دیگر از بحث هاست که روایاتش هم عرض کردیم از حضرت امیرعلی السلام، که در حقیقت کسی که به اون خوشبینی درست میرسه، به این امنیت فکری میرسه، در حقیقت اون غبار غم و اندو از صفحه قلبش، حضرت فرمود، کنار میره خود به خود. این تبدیل میشه به یک نوعی در حقیقت دانایی که در مسیر کار، حالا بعد به آیات برسیم بیشتر باز میکنه توی بحثای بعدیش، تو ریشه های اصلیش به اصطلاح، چون ریشه هاش هم بیان میکنه چه عاملی موجب این خوشبینی صحیح میشه، ریشه چیه، میرسیم به اونجا انشاءالله توضیح میده. پس این نکته بسیار مهم، اندوه رو، غم رو، نگرانی رو، افسردگی رو دور میکنه یک نوجوانی که در حقیقت اعتقاد پیدا کرده، و این اعتقاد در حقیقت به این معنا هستش که اون یقین داره، باور داره که اگر تو این مسیر قدم برداره اون دیر یا زود به مقصد میرسه و درست هم میرسه. این دیگه آدمی نیست که افسردگی اطرافش بگیره، آدمی نیست که با تلنگرهای عاطفی به خدای ناکرده خدازاری برسه، خدای ناکرده خودکشی برسه، خدای ناکرده تو بعضی از کشورها هست، یا خدای ناکرده به یک نوعی خزیدن در یک گوشه ای از یک خونه ای از یک جایی شب و روز را بگذرونه. نه، در حقیقت اون اندوه رو از بین میبره، این حالت خوشبینیه به این که مسیر درسته، نتیجه خواهد داد، ابزارها کافیه، کمک خواهد کرد، اصول درسته، منو در جاهای مختلف همیاری خواهد کرد، و مهمتر از همه این استش که من کسی دارم که هم راهبری میکنه، هم دستم میگیره، هم تذکراتی بهم میده، که در حقیقت این والدینم هستن و بالاتر از والدینم بحثی هستش که همه اینا رو پوشش میده، همه اینا رو سیقل میده، که بحث قرآن و عترته، یعنی به اونجا میرسه کم کم. پس اینم دومی. اما رسیدیم به سومی، از امروز سومی بعدش توضیح بدیم. افزایش محبته. یعنی اگر آدم ها در حقیقت در دوره نوجوانی بتونیم این گونه آموزش بهش بدیم که از حالت خیالا بیاد بیرون، از حالتهای بیتفاوتی ها هم بیاد بیرون، بلکه هم آدم پرقدرت و با همت و با ارادهی باشد، هم خوشبین، هم آدمی باشد که آگاه باشد، هم در حقیقت آینده را برای خودش نگران کننده نبینه. ما الان در خیلی جاها ببینیم این فشار پمپاژ در حقیقت نگرانی برای نوجوانا داریم ایجاد میکنیم. نمیدونم چقدر شنیدید، دیدید، متاسفانه پمپاژ میشه اون حالت بدبینی به زندگی رو. خیلی ها از شغل شروع میکنن. شما نگاه بکنی کمتر کسی از شغلش راضی باشه. این میگه شغل من درآمد نداره، میگه شغل من درآمد نداره. این میگه شغل من امنیت نداره، میگه شغل من امنیت نداره. این میگه خونه داری بده، اون میگه نه شاغل بشی بده در بین خانم ها. اون میگه که ارزم به حضور شما اگه شوهر کنی بده، اون میگه که زن بگیری بده. این میگه اگر، یعنی واقعا از این چیزا پمپاژ میشه ها. توی فضای مجازی اگر کسی به دید پژوهشگری، یعنی چه دید پژوهشگری؟ یعنی بینی و بین الله تعصبی روی یک رأی ابتدا نداشته باشه. آنچه که واقعیت هست ببینه. ببینه چی گفته میشه. آدم وقتی با این دید میره تو به فضای مجازی میبینه که آموزشی برای نوجوان دیده نمیشه، بلکه بالعکس، این آموزش مثبت ها، بلکه بالعکس آموزش های غیر مستقیم داره پمپاژ میشه بر این که اون حالت های نگرانی نسبت به آیندهشو بیشتر داره بهش میشناسونه.
استاد خاطرم هست چند برنامه گذشته هم به این موضوع اشاره فرمودید که یه تحقیق در یکی از کشورهای اروپایی انجام شده مبنی بر اینکه فضای مجازی یکی از عامل‌های اصلی ایجاد افسردگی و نگرانیه، به خاطر اون زندگی‌های مجلل دست نیافتنی برای خیلی‌ها که نمایش داده میشه، سطح توقع میاد بالا، هیچ راهکاری هم ندارن بچه‌ها به ویژه نوجوانان، و این باعث افسردگی میشه.
یقیناً اینطور روشی رو که ما وقتی می‌بینیم، این نوجوان نمی‌تونه از مجموعه اون سرمایه های درونیش خوب استفاده کنه، چون اونو نمیشناسه، همش نگاهش به اون طرف تره، اون رو میبینه، خودشو با اون مقایسه میکنه، نه خودش را با خودش و توانمندی های خودش و بعد به جایگاه درست رسیدنش. خب این یعنی این که در حقیقت بحث محبت، یعنی خودش هم خیلی دوست نداره. کیو دوست داره؟ چیو دوست داره؟ وقتی برین تو فضای مجازی بیشتر میبینیم. وقتی میبینیم حتی تو بعضی از رمان‌ها افرادی هدفمند رمان می‌نویسن، کتابای رمان‌هایی رو آدم وقتی می‌خونه می‌بینه چه قوقایی داره به پا می‌کنه طرف. جالبه، من یکیش رو دیدم دو سه جلد رمان نوشته بود، همه تو یک این مسیر بود. با یه سختی تلفنش رو پیدا کردم، با یه سختی هم باهاش صحبت کردم، بعد بهش میگفتم که خب این شما این مطالب رو چرا اینطوری نوشتید؟ میگفت که خب آخه من خودم اینطوری زندگیم کردم. ببینید زندگی خودش رو آورده تعمیم داده. بعد وقتی باش صحبت میشد که خب شما اشتباه کردید، شما این میتونه، بعد میگه خدا لعنت کنه پدرم رو که من آشنا نکرد با این قضیه. گفتن چرا لعنت میکنی پدرتو بنده خدا؟ خب میتونستی بعدش هم دیگه. البته این نکته ظریفی گفت، گفت اگه میتونستم اینطور نمیشدم. گاهی آدم ممکنه خودش به تنهایی نتونه، برای میخواد ما تاکید داریم، ما آموزش بدیم، ما جهت بدیم. در هر صورت اینکه فرموده واقعیت، بله پژوهش اینطوری انجام شده، حتی رمان هایی هم که عرض کردم تنظیم میشه که بسیار شیک و دلچسب هم میشه، که امروزه موجی برای خوندن رمان ها اتفاق میفته. یکی دلایلش همینه که کشش یک داستانواره براش داره متاسفانه. خب رمان خوب رو از بد رو این بنده خدا تشخیص نمیده چون معیارهای خوب و بد در اختیار نداره.
در علاوه اینکه استاد دیگه مدگرایی هم توی کتابخونی اتفاق افتاده.
اتفاق افتاده بله.
بعضی از کتاب‌ها مد میشن و اصلا اگر افراد احساس کنن اگه من این کتابو نخونم جز دایره کتابخون‌ها حساب نمیشم. بله. اینم خیلی اونم به خاطر میتونه تاثیر بدی بذاره.
باز به خاطر اون تبلیغ‌های فرد به فردی است که بعضی‌ها و گاهی هم تو فضای مجازی خودشون اون مشکلات رو دارن بینه بهشون میچسبه تبلیغ میکنن و متاسفانه تبلیغ هم اثر گذاشته. در صورت حالا البته تو کشور ما الحمدلله کمتر اتفاق افتاده. شما ببینید در بعضی از کشورها که مدعیه داشتن متخصص هستن چقدر افسرده دارن، آمارا خودشون میدن ما که نمیدیم. من آمارا رو نمیگم، خود دوستان برن پیدا بکنم ببینم واقعا چه خبره. پس یه نکته مهمیه وقتی میگیم افزایش محبت، یعنی اینکه خودمونم دوست داشته باشیم، پدر مادرمون هم دوست داشته باشیم، برادر و خواهرمون هم دوست داشته باشیم، دوستامون هم دوست داشته باشیم. نه اصلا این سنگ و درخت و اینا رو هم دوست داشته باشیم. افزایش محبت البته قوانینی داره. اینطور نباشه یکی سگ را دوست داشته باشه بچه‌شو دوست نداشته باشه.
و یا بگه من به جای اینکه
بچه دارم سگ داشتم این محبت واقعی نیست. منظور وقتی افزایش محبت باز برمیگردیم به اون نکته هایی که در تعلیم و تربیت هستش.
استاد این افزایش محبت رو میتونیم برخواسته از عزت نفس بدونیم؟ یعنی کسی که عزت نفس بالایی داره در وهله اول خودش رو دوست داره و بعد از اون چون خودش رو دوست داره چیزهای با ارزش رو دوست خواهد داشت.
یعنی یه گام عقب‌تر برگردیم، کسی که خود را بشناسه، خودش رو بشناسه، بفهمه کیه، چه موقعیتی داره، چه ارزشی داره، هیچ موقع این خطا را نمی کنه. الکسیس کارل گفت انسان موجودی ناشناخته است، نه از بابت این که ما تو این مسیرش نتونیم، نه، اون از بود این که انسان خیلی قویه، از این بابتش گفت ناشناخته است، خیلی قویه، ادعا میکنه تو این قضیه که ما چه استعدادهایی داریم که این همه اختراع و اکتشاف و چی و چی و چی کار انجام شده 2% تونستیم استفاده کنیم ازش، 98% آکبن باقی مونده. اون از اون بابت میگه ما انسان موجودی ناشناخته هستیم، ولی از بابتی که ما خودمون رو بشناسیم خب خیلی راحت بریم سراغ قرآن دیگه. خدایا من کی هستم؟ میگه تو روح منی و نفخت تو فیه من روحی، تو جانشین منی، تو مسجود ملائکی، تو نه تو کسی هستی، سخر لک و ما فی السماوات و ما فی الارض و و و همینطور داره میگه. بعد میاد تو بودای بعدیش انظر اندیشه کی هستی تو؟ انسان موجودیه که دنیای الکترونیک امروز رو به وجود آورده. من و شما الان اینجا نشستیم، اون ور دنیا کسی میتونه تصویر ما رو ببینه، صدای ما رو بشنوه. این همون انسانه، همون انسانه. بنا نیست من مثل اون نشم، شما مثل اون نشی. بناست همدیگه به عنوان یک انسان بهش نگاه بکنیم. انسانی موجوده. این که بگه کسی بگه که او فقط اینطوریه قبلا عرض کردیم این غلطه. دیگه نیاز نیست تکرار کنم. هممون میتونیم ادیسون بشیم، همه میتونیم پاستور بشیم، همه میتونیم راضی بشیم.
ظرفیت در وجود
هممون هست. خب در بحث محبت عرض کردم که اگر خوشبینی درست، نه اون غلطاش که عرض کردیم ساده لوحی به وجود میارم سالو، خوشبینی درست اتفاق بیفته. حضرت امیر علی علیه السلام در قرر حدیث 8842 مراجعه فرمایند و فرماید کسی که نسبت به مردم خوشگمان بود محبت اونها رو به سوی خودش جلب خواهد کرد. یعنی در حقیقت هم خودش به اونها محبت می‌کنه، هم اونها جلب محبت میشن. دو طرفه است. همین مردم رو دوست می‌دارن، مردم رو دوست می‌دارن. دو طرفه است. یعنی در حقیقت این بحث در مقابل بدگمانیه. ما اگر به کسی بدگمان بشیم، آیه شو جلسه قبل خدمت عزیزان تلاوت شد که خدای متعال فرمودن اگر شما بدبین بشین ما هم شما را از خود دور میکنیم، یعنی خدا را از دست میدیم از نظر محبت تو این قسمت. بعد فرمودن مردم نسبت به شما هم بیتوجه میشن. یعنی اینا دو طرفه هستش. پس بنابراین ما باید این روحیه رو و این باور رو در نوجوان تقویت کنیم که او اولا به مجموعه وجود خودش که بنده خدا هست با این دید خدا را خودش رو دوست داشته باشه، به عنوان یک نعمتی از نعمت‌ها، یک آیتی از آیات خدا هستیم. ما اجازه نداریم آیتی از آیات خدا را خراب کنیم، پس خودمون رو خراب نکنیم. این دیگه نمیره سراغ فرض فن مواد مصرف کردن که خودشو ضایع کنه، که چون برای خودش ارزش قائله. اینجا آیت خداست، با این دید بهش نگاه بشه. دیگه نمیره سراغ این شوهر به خانمش یا اون خانم با آقا توهین بکنه، که میگه آیت خداست، با این دید به هم دیگه نگاه میکنن. خیلی حرف اینجاها. یعنی اگر این آقا بگه این خانم آیت خداست، این بچه آیت خداست، این عمو آیت خداست، اون دایی آیت خداست، ببین چه اتفاقی میفته.
استاد میخوام یه اشکالی که احتمال در ذهن برخی از دوستان پیش بیاد رو مطرح بکنم. بله. و آگاهانه این رو میگم که بله. پاسخش رو بگیریم. آقای دکتر کرمی، اگر ما قرار باشه اینطور نگاه بکنیم که دیگه اون که خدا میفرمایند جلوی متکبر تکبر بکنید، اون کجا میره؟
احسن. خیلی ها میگن که آقا ما اگر اینا رو بهشون بدیم بدتر میشه، جلو متکبر بودن باید، ما حدیث هم میخونم، باید در مقابل متکبر تکبرشون داد. اونجا جای خاص خودشه. ما یک آیه داریم، اشدال الکفار رحما بینهم. ما یه جایی داریم بحث کیه کفاره، همه قیده ما نیستن. جالب خدمتون عرض کنم، تو کفار سه قسم دارن، یعنی جنبه منحرفینش، مشرکینن، منکرینن، یعنی که خدا را نمیدونه، یکی نه مشرکه، یه دن هستن که مزرزرینن، این سه گروه هم. اون دو گروه مهمه، مشرکین و منکرین. اونا بله باید در مقابلشون متکبرانه ایستاد، ولی اینا مسلمونن، یک خدا را قبول دارن، پیغمبر خدا را قبول دارن، قرآن خدا را قبول دارن، این یک. دو، اینا در حقیقت توی وجودشون فضای ایجاد شده که تمیزه، که میتونه نام مطهر پیامبر و اهل بیتش بالاتر، نام خود خدا در وجودشون جلوه کنه. یه ظرف کثیف کسی آب باش نمیخوره، یه واقعیت. چون جاش نمیشه، نمیتونه. مطهرات چنینن، مطهرات رو همیشه جای خاص طاهر را میطلبه. خب ما میخواییم با مسلمان ها الان دارین روبرو میشیم، فعلا این بحث رو اون بحث بگیم، بقیه جه بحث خودشو داره. میگیم در بین مسلمان ها اینطوری هم بزرگوار، این اگر تکبر میکنه، تکبر این با اون فرق میکنه. اگر این خیلی عوض میخوام اولدرون بولدرون میکنه، اینو به حساب تکبر همیشه هم نذارید. این نکته هم داره ها، چنان که عرض کردم، تا یک کسی یه ذره غم میگیره میگن افسرده است، و یه ذره شلوغ میکنه بچه میگن بیش باله، و یه کسی هم یه کمی چی میگن یه دندگی میکنه میگن متکبره. نه، تکبر معنا داره، متاسفانه این رو معنای عمومی بهش دادن، که همچی که فرمودی منم خیلی شنیدم، میگن که آه پیغمبر فرموده در مقابل متکبر باید حتی زن و شوهرها ها در مقابلش باید ایستادگی کرد. نه، او این شخص نیست. بله، اگر با کافر شو ازدواج کردی و بحث بعدیش، معرفی ندارم من، ولی توی همکفرت از نظر دینی، از نظر اخلاقی بین همکفرت هست یا نیست، او بحثشه، او هنوز پرورش پیدا نکرده. بنابراین قضیه میگه افزایش محبت این طرفیه، دیدگاه برای که افزایش دیدگاه فرق میکنه. ما باید دیدگاه هم چیکار کردم یاد بدیم، ما با کیا روبرو هستیم، با پدرمون، با مادرمون، با خواهرمون، با همسرمون، دایی و خاله و عمو و عمویمون، حداقلش اینا رو نمیگم، حالا جامعه حداقلش اینه که دوباره رعایت بکشه، هر چند اگر کسی با اینا رعایت کنه بعدش رعایت شده. پس یه نکته مهمه، افزایش محبت موجب میشه اگر اون خوشبینی درست بشه، درست خوشبینی درست اتفاق بیفته، رو درست بودنش تاکید دارم. پس این یه نکته. حالا این بحث مفصل داره، بریم سراغ چهارم. چهارم پیشگیری از معصیته. منفی نگری و بدبینی افزون بر این که خودش گناهی بزرگه، عامل ایجادی از به اصطلاح بسیاری از گناهان دیگره، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل تجسس در احوال دیگران و امثال هم. اما برخلاف این به اصطلاح منفی نگری، مثبت اندیشی و خوشبینی مسئولیت رو از گناه به دنبال میاره. بریم در منظور از تعمیر علیه السلام در مورد مجدد در همون قرر حدیث 4823 ملاحظه کنن، یا اگر اونه که جلدیش دارن بگیم جلد سوم صفحه 93ش ملاحظه بفرمایند. میفرماید حسن زن اندوه را سبک میکنه، از آلوده شدن با گناه رهایی میبخشه. یعنی دوتا کار رو کنار هم فرمودن، علاوه این که غم و غصه را سبک میکنه از بین میبره، از آلوده شدن با گناه. خب چرا؟ من چه اتفاقی میفته که ما از آلوده با گناه نمیشیم؟ یا آدمی که خوشبینه، آدمی که خوشبینه بدبینانه که قضاوت نمیکنه که. اگر فرض کنید این شخص دید یه خطایی کرده، نمیگه ای به خاطر چی بود، میباید ببینم چی بود. خیلی فرق کرد.
بله.
هنوز ندانسته قضاوت نکرد، باید ببینم چرا این اتفاق افتاد.
همون حمله بر صحت.
حمله بر صحته. خب اینجا اگر این اتفاق میفته، خود به خود پنجمی اتفاق میفته، یعنی سلامت روح و روان که در سوره حجرات آیه 12 این که یک مقداری در ذیل این آیه به اصطلاح این که کسانی که ایمان آوردن اجتناب کنن از این نوع بدگمانی، اجتناب کنن از این نوع به اصطلاح منفی نگری، در ذیل این روایات متعددی معصومین علیه السلام فرمودن. در حقیقت آدمی که پرهیز میکنه از این نوع قضاوت ها، از این نوع بدبینی ها به خودش، به دیگران میفهمد روح او سالم میمونه، دوچار نگرانی نیست، دوچار نقش کشی ذهنی منفی نیست،
جنگ درونی
جنگ
با خودش نداره.
اصلا بهترین جمله چینه؟ جنگ درونی با خودش نداره. چه اتفاقی میفته؟ کار خوب پیش میبره، او در مقابل این قرار میگیره، نه این در مقابل اون. که خب این حالت یه مدار رشدش میده، رشد بیشتر براش اتفاق میفته که ششمی میشه اهل تفکر و تعقل. یعنی در سایه این، یعنی این چقدر اتفاق براش میفته اگه کسی مثبت اندیشه رو بتونیم در موردش خوب آموزشش بدیم، اهل تفکر و تعقل میشه دیگه، اهل تخیل نمیشه، اهل یک نوع خودزنی های درونی نمیشه. تعقل معنای بزرگی داره. حضرت امیر علیه السلام فرمود خدایا به کسی که عقل دادی چی ندادی؟ به کسی که عقل ندادی چی دادی؟ یعنی سرمایه بزرگه. ما تو بحث های فقهی و بحث های کارهای دیگه دینیمون میگیم قرآن، سنت، عقل، یعنی در کنار حدیث پیامبر اعظم شان عقل قرار داده میشه. پس خیلی بزرگه. خب حالا این بچه به نوجوانی رسیده، میخواد تو جامعه و اجتماع بیاد قدم برداره. بود بود اجتماعی نوجوانی داریم بحث میکنیم. با انواع آدم ها روبرو میشه، با انواع چالش ها روبرو میشه، با انواع تکانه های مختلف سیاسی، اجتماعی، غریزی جنسی، غریزی علاقه‌ای و امثال هم روبرو میشه، انواع کشش های انگیزهی روبرو میشه. اینجا اگر اهل تعقل و تفکر درست بشود، اینجا هستش که به قول قدیمی ها خوب گلی میخوش از آبی رو میکشه، اون حالت ناراحتی نداره. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، چه کار کنیم حالا این اتفاق بیفته؟ یعنی چه کار کنیم به قول معروف این همه نکات مثبت در سایه مثبتشی اتفاق بیفته؟ این پاسخ باید بدیم
انشالله. اصلا یه فاصله بگیریم برگردیم پاسخ این سوال رو از شما بشنویم. دوستان عزیز ارجمندم همچنان با شما هستیم، یه بخش رو ببینیم برمیگردیم. فرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیره.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه در بخش دوم برنامه منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم تا جایی که بتونیم به این پیام ها و پرسش ها پاسخ بدیم. قطعا هر برنامه ای عیارش به عیار بینندگانش هست و خوشحالیم که شما مثل همیشه عیار این برنامه رو با تماشا کردن این برنامه و با در ارتباط بودن با این برنامه بالاتر میبرید. خانم حسنپور از تهران پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم. من یه سوال داشتم در مورد روانشناسی سالمندان و نوع رفتار با اینها. من پدر مادرم خب به هر حال الان توی شرایطی هستن، توی یک شیب سنی هستن و خب پدر من شرایط بدتری داره. من خب وقتی میام به پدرم یه بیشتر رسیدگی های دوا دکتر بیمارستان میام خودم داوطلبانه کمک میکنم که این بار رو بردارم رو دوش مادرم نیفته یا بچه ها خواهر برادر رو که توجهی میکنن. یکی مواجه میشم با ناراحتی مادرم که فکر میکنه من فقط به پدرم میرسم، چرا به این بیتوجه هستم، و این براش خیلی عقده میشه و به شکلهای مختلف اینو بروز میده و باعث یه سری استکاک و درگیری های میشه و من نمیدونم مثلا باید چیزی مدیریت کنم و این رو نمیتونه درک کنه که من اولا دارم فداکاری میکنم و کار مادرم و بقیه خواهر برادرها رو سبک میکنم و هرچی هم بهش محبت میکنم که قبل از پدرم که مریض شه خیلی بیش از حد بهش محبت میکردم، الان هم قطع نشده ولی براش قابل قبول نیست، چون قبلا فقط رو محبت رو مادر بوده، الان دیگه براش قابل قبول نیست، پدر هم اومده اضافه شده. و یه سوال دیگه هم در مورد سالمندی اینه که سالمند خب به هر حال وقتی توی شرایط قرار میگیره تواناییاش کم میشه، اعتماد به نفسش رو از دست میده، بعد من نمیتونم مدیریت کنم. یه وقتی میخوام سعی کنم که خب هم شرایط جسمیش رو درک کنم که ایشون واقعا الان یه ضعفی واقعیت براش به وجود اومده، در یه مقدار هم اعتماد به نفسش رو از دست داده. اگر بخوام خیلی کمکشون کنیم این اعتماد به نفسه هی تضعیف بیشتری پیدا میکنه. اگر هم بخوام کمکشون نکنیم یه وقتی ممکنه واقعا نیاز به کمک دارن. چجوری میشه اینو تمایز داد یا چجوری میشه مدیریت کرد؟ ممنون میشم ازتون پاسخ بدید.
خیلی ممنونم. تشکر از شما خانم حسنپور. ممنون از تماستون. خدا در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. در دوره سالمندی اتفاقاتی که میفته، یکیش در حقیقت فراموش شدنشونه. اگر احساس بکنن توانمندیاشون فراموش شده، اگر احساس بکنن در حقیقت محبتهاشون فراموش شده، این چند تا نکته کنار هم هست، هر کدوم هم ممکن در جای خودش بزرگ جلوه بشه ها. یه وقت توانمندیشونه، مثلا این پدر این مادر میگن که ما که چیزیمون نیست. درسته مریض حال آن ناتوانی جسمی به ظاهر داره، اما اون احساس تو وجودش هست، میگه من تجربه رو دارم بیش از شما. درستم میگن، من توانم دارم، من فقط مریضم. ببینید ما نمیتونیم با دید خودمون این رو تحلیل کنیم، باید با دید خودشون اینجا یه مقداری پیش بریم. اون میگه من میتونم. درستم میگه میتونه. اینجا در حقیقت، یعنی میخوام یکی یکی پیش برم اون مواردی که هست، یه دفعه نام نبرم که تلمبار بشه بعد یکی یکی بپردازم، نه هم یکی یکی پیش برم. اینجا این خواهر بزرگواری بخواد کمک بکنه، بایستی که از توان توجه مادر به پدر استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی این که به جای اینکه خودش بره فرض فرمای پدر رو تا پزشک ببره، فرض فرمایید بره داروهاش رو تهیه کنه بیاد، مثالی که خودشون زدم،
بله.
یا فرض فرمایید که الان نیاز به لیوانی آب داره، لیوانی آب دستش بده، بایستی که از روحیه مادر، از مدیریت مادر، از توجه مادر به پدر استفاده بکنه. یعنی اول فضایی را به وجود بیارن که کلمه قشنگ خودشون به کار می‌بردن، بفرمایید چجوری مدیریت کنم. درست می‌فرمودن، یعنی این کلمه روش حساس باشن، خیلی جایگاه خوبی را انتخاب کردن از نظر فضای ذهنی، از نظر فضای در حقیقت عاطفیشون و اطلاعات و آگاهیشون خوب جایگاهیه. این کلمه مدیریت خوب جایگاهیه، یعنی میشه در اونجا مستقر شد، روش برنامه ریزی کرد. در حقیقت به عنوان یک کلمه بهش نگاه نکنیم، به عنوان یک ساختمان استفاده کنیم، به عنوان یک سنگر استفاده کنیم، میشه استفاده های فراوان کرد این کلمه. به این خاطر کلمه جایگاه عرض کردم، نفرمودن یعنی تو چو دارید میفرماد دیگه خودشونم، نفرمودن خودشونم که از اسمی دیگه استفاده کنن. به همین خاطر عرض کردم کلمه خوبی است. خب پس بنابراین از فضای روحی مادر اینجا شروع بکنم. اگر فرض بنا هستش پدر و دکتر ببرن، انگار فضایی به وجود دارن که مادر میگه تو ببرش، فضایی به وجود مادر میگه تو برو برای پدرت یه مزاری مثلا دارو بخر. خب این ساده خودشون میتونن مدیریت کنند، این از نیست من توضیح بدم، فقط عرض کردم نوع چینش مطالب تو ذهن چطوری جا بگیره. پس اول این طرف، بالعکس اگه بنا هستش به مادر کمک کنه، پدر باید توجه پیدا کنه، از ناحیه پدر باید شروع بشه. خب این معنی نیست که خدای ناکرده ما کسی رو داریم توی جایگاه خیالی قرار میدیم، نه یه واقعیته، چون اونا زن و شوهرن، اونا هنوز شاید بگیم که بیش از این فرزندان به هم دیگه توجه دارن، ممکن از نظر ضعف جسمی نتونه الان برای او بره تو خیابون چیزی تهیه بکنه، ولی واقعا توجه داره، به هم دیگه خیلی هم توجه داره، اتفاقا بیش از دوره جوانی که ازدواج کردن به هم دیگه جا از نظر روانشناسی فرمودن من عرض میکنم خدمتشون، بیش از موقع به هم دیگه توجه دارن، اما بیش از دوره اون موقع هم حساسن. یعنی اگر در دوره جوانی فرض فرمایید صرفا در بعضی از کلمات از همدیگه میرنجیدن، قهر میکردن، الان اگر فرض کنیم همین پدر ببینه موقعی که حرف میزنه این مادر یه ذره روبشون ور شده، واقعا دلگیر میشه. مادر اگر ببینه موقعی که حرف میزنه پدر فرض فرمایید تلویزیون نگاه میکنه، واقعا
همون حساس شده،
حساسیتشون چند برابره. پس این دوتا کلمه شد، یکیش اون بحث توانمندیشونه، یکی بحث حساسیتشونه. توانمندیشون میگن هست، میخوایم استفاده کنیم، زمینه استفادهشو ایجاد کنیم، حتی گاهی با خودمون ببریمشون، همین تفریحه، همین که گویا اون خریده، اون خرید رو اون خریده، خرید کرده، هم روح دلشون باز شده، خیابون رو دیدن، میدونم کوچه رو دیدن، هم سالها هم هر دفعه به یه شکلی دیگه. حالا منظورمه یعنی اون فضا را به وجود بیارین که خودشون دخیلن، خودشون تصمیم گیرن، فرماندهن، فرمان میدن. یکی میگه اون حساسیت ها، ما مراقب باشیم حساسیت هایی که الان ایشون فرمودن دقیق همینه، به وجود میاد با این مسئله اون حساسیت کاسته میشه. به علاوه نکته دوم، نکته دوم این استش که این بزرگوارا نسبت به در حقیقت دفاع واکنششون میدن، به هیچ وجه نیان پیش دیگری از او یکی دفاع کنیم. این واکنششون میده، میگه تو بیشتر دوستش داری یا من، ولی نمیتونه اینو بگن تو میاز، تو این موقع یه حیای خاصی دارم، نمیتونه بگه و گاهی هم اصلا چه بسا به ذهنش هم نمیتونه برسه،
بله.
ولی تو وجودش هست. لذا ما نیایم از یکی دفاع کنیم، به یکی حمله کنیم، حالا حمله هم شاید نشه ولی دفاع داریم میکنیم، این کارو نکنیم. مثلا فرض کن الان مادر حساس میشه، بیایم از پدر دفاع کنیم، نه چنینه، مریض بود، میگه خب منم مریضم، خب منم تنها، خب منم داروام داره تمام میشه، هنوز تمام نشده، میگه داره تمام میشه. دقت کنی این که میگه داره تمام میشه نکته داره، یعنی این که بنده خدا در حقیقت اون حساسیتی که خودش الان متوجه نمیشه، وگرنه بنده خدا واقعا علاقمنده به شوهر. پس اینه که دفاع نکنیم، این نکته دوم از طرف مقابل. نکته سوم که خیلی ضروری تر هستش که این دوتا نکته رو تقویت میکنه، این هستش که حتما در ارتباط با نوع نیازمندی هاشون ما واقعا مشورت کنیم باهاشون، یعنی نه در حقیقت برای طرف مقابل ها مشورت کنیم با یکی، نیایم خودمون اقدام کنیم رزن. چرا؟ چون این نیازمندی ها او هم میشناسه، هم میخواد بگه من تشخیص دادم و من دارم میگم، او صحیح میدونش چون تجربه داره، بازم تاکید میکنیم تجربه شو داره. لذا از این بابت، نه اینکه صرفا ما کسی رو خدای ناکرده تو خیالات بذاریم، نه، اون تجربه شو داره، علم شو داره، برای ما خودمون پیر بشیم بعدن اینا رو میفهمیم، بعضی چیزا واقعا شده تا موقع نرسه نمیدونه، این خودش تجربه شو داره. پس میگه پس اون نیازمندیه، اظهار نیازمندیش، تشخیص نیازمندیش از اونجا گرفته بشه. اما این تکمیلیه، یه تکمیله کنارش هست. اینه که تکمیلش میکنه، در حقیقت این بزرگوارا میخوان اینطوری بگن که همراهیشون، توجهشون هست که هیچ، بلکه در حقیقت به عنوانه که خود هستن اول به او توجه کن. یعنی چی؟ مالان داریم مثلا ایشون داره برای پدر کار میکنه، عنوان مثال به مادر، یا بالعکس هم هیچ فرقی نمیکنه، برای مادر میخواد کنه با پدر روبرو میشه، میگه اینجا شما بیایید اول کاری که میکنید نسبت به این مادر یا این پدر که الان اینجا هست، برای این کار نمیکنی، برای دومی داری کار میکنی، برای این هست، الان به سمت ایشون عواطفت رو خرج کن، الان برای جلب محبت ایشون اعمالی رو انجام بده. ایشون داره، به تعبیر دیگر اول نیازمندیه ایشون رو تامین کن، بعد نیازمندیه اونو. خب طبقه بندی میکنیم، نیازمندیه پدر داروه، پزشکه، باید ببریمش. نیازمندیه مادر چیه؟ یه لیوان آبه. بابا خب این لیوان آب تهیه کردن خیلی راحت تره که، منتها گاهی حواسمون نیست. الان قبل از این که ایشون بگه آب میخوام، لیوان آبشو، قبل از این من قرص میخوام، قرصش رو، قبل از این من عصا میخوام، عصاش رو، من مثال میزنم، حالا خیلی چیزای دیگه است. اینا ابتداعا به ایشون برسی هم دعا میکنه، هم خوشحاله، هم احساس میکنه تو این کره زمین غیر از ایشون کسی دیگه نیست اینقدر محبت بهش بکنه. و بعد اون موقع به شوهر میخواد برسه یا به همسر خانومش، فرقی نمیکنه، بالعکس اون موقع میگه که اینم ایثار اسمش میگذاره، اینم کمک به خودش هم اسم میذاره، میگه شوهر من یا خانم منو داره کمک میکنه این بچه. پس بنابراین اول از این قصه شروع بکنه که نیازمندی های ایشون رو اول تکمیل کنه، خوراکش رو بده، نمیدونم لباس تمیزش رو بیاره، فرض فرمایید ها کفش شده و من واکس میخوام بزنم، نمیخوام بیرون، نمیخوام بگم نه امکان داره خواستیم شب یه جایی بریم، داره به زور کفش واکس میزنه، بعد میگه خب برم دارو بابا رو بگیرم. تا این حد. یعنی به توجه های گاهی بعضی نیازمندی ها نیازی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. آب نیست الان میل کنه، غذا نیست الان میل کنه، لباس نیست الان بپوشه و تعویض کنه، میگه کفش شده احتمال داره بیرون بریم، واکسش میزنم، نه دستمالش میکشم، تمیزش میکنم. پس بنابراین روحیه سالمندا میخوای مدیریت کنیم، یه حالت زیگزاگ اینطوری داره، خیلی هم ساده است.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. 0922 4 رقم آخر 1975 فرمودن سلام خدمت استاد عزیز، من همواره استرس دارم، لطفا توضیح دهید چه کار کنیم که استرس نداشته باشیم. هرچند سوالشون خیلی کلی هست.
بله خیلی کلی، نه سن مشخصه نه. خب ولی ما هم اون قسمت کلیش رو عرض میکنیم. حالا اگر یه فرض فرمایید شخصی مثلا در سنین بین 15 تا 25 سالگی هست، یک استرسای ویژه‌ای براشون هست، اینا دیگه شامل این ممکنه نشه. بعد نگه من عمل کردم اثر نکرد، اون ویژه فرق میکنه.
بله.
یا اونه که 25 ساله
تو بخشی که توی
بله.
همه سنین
بله تو همه سنین
مشترک هست.
بله. چون بعضی قسمت ها مربوط بعضی سن ها هست، عاملش مشخص تره، تا اون عاملش رو از بین نبریم یا اصلاح نکنیم اون استرس از بین نمیره. این چیز کلی است. خب برای این که آدم استرس نداشته باشه، نکته اول، یعنی باید از جز شروع بکنیم، نکته اول بارها عرض کردیم خواب درست و میزانه. خواب درست به معنی و میزان یعنی چی؟ این تو نیست که بگیم 7 ساعت 8 ساعت نمیدونم، اینا هیچ چیز علمی نداره، ریشه علمی رو نداره. ما فقط توی مقطع خوب خوابیدن، یعنی قبل از نیمه شب شروی خوابیدن، در همون مقدار، حالا 1 ساعت هم شد، بعضی از 2 ساعت هم بیشتر نیاز ندارن واقعا کافیه براشون، حتی بعضی میگن من 5 ساعتش میخوابم، 4 ساعتش میخوابم. خب پس بنابراین خواب درست و بی‌میزانش مال اون موقع است. یک. دو، اگر سنین بالاست حتما بایستی که پنجره ها شیشه هایی که داره حتما نور از طریق اونا به محل خوابشون نرسه، وگرنه خوابشون این تأثیر رو نداره. اگه عارضه جسمی باشه او عارضه این استرس رو تولید میکنه. پس اینا نکته دوم، برای اینکه از طریق جسم نرسه، سنشون بالا هست حتما اون تاریکی باشه.
سن بالای این چند سالست؟
دقیقاً از 55 سالگی به بعد این چیز رو به وجود میاره.
یعنی باید محل خوابشون
تاریک باشه. مگر اینکه یه استثنا داریم. ایشون از همون دوره جوانی، نوجوانی طوری پرورش پیدا کرده. اصلا الان بهش میگن همین الان فرض فرمایید که یه کمپرسور کار میکنه بخواب میخوابه. واقعا سر و صدا ازیادش نمیکنه. بهش میگن الان پروژکتوری روز شده جسمت روشن میکنی بخواب میخوابه. اونها سیستمشون فرق میکنه چون اصلاح کردن، پرورش دادن. یمچون من آدمای زیادی میشناسم الان واقعا موقع هر جا خوابشون بیاد میخوابه بدون هیچ اشکالی براش وجود میاد، چون این فضا رو براش ایجاد کرده برای خودش، هیچ اثر منفی هم نگرفته الحمدلله تا الان. پس این نکته مهمه برای عموم مردم ها داریم بحث میکنیم، اونایی که تفاوت اینطوری دارن فرق میکنه. خب نکته بعدی این استش که نشستنشون رو کم کنن. آدم هایی که زیاد میشینن احتمال استرس زیادشون هم باز بیشتر هست. حالا دلایل مختلفی داره که وقت کم هست فقط تیتروار میگم. پس از نشستن های مکرر یا ساعت های متوالی پرهیز کنن، پاشن تکون بخورن، راه برن، چی میگن یه نشست و برخاستی داشته باشن در بین نشستن های طولانیشون. طولانی یعنی چی؟ ما هر نیم ساعت یک بار دیگه میشه طولانی. این نیم ساعت که گذشت طولانیه، باید بعدش بلافاصله اگر اجباری نیست به پاشن واقعا. لذا شما حساب کنید سوار هواپیما که میشی، اولین چیزی که در شرکت‌های معتبر به شما میگن که مسیر مثلا بالای یک ساعت هستش، حتما بایستی که دست و پات تکون بدی، حتما باید آب زیاد بخوری مکرر. یعنی چرا اینو در همه شرکت‌های هواپیمایی به مسافرین ابلاغ میکنن؟ چون علم اینو داره میگه، این آگاهانه است، این به تعبیری همینطوری نیست، احساسی نیست. اینجا هم همینطوریه، چون این نشستنه. یه نشستن ها البته تفاوتی که داره، گاهی طبقه چندمی فرق میکنه. اگر واقعا آپارتمان نشینن یا در ساختمانایی هستن که چندین طبقه هست، هر چه طبقه رو بالاتر باره این در حقیقت بیشتر نیازمندیه. مخصوصا کف اتاق ها اگر در حقیقت موزاییک نیست، سنگ نیست، خیلی خیلی بیشتر نیازمنده به این است. ما وقتی که میشینیم چون ارتباطمون با زمین به طور در حقیقت مستقیم قطع شده، این با باید اون کار رو بکنیم. پس این استرس رو اینجا کم میکنیم. میان تو بحث مسائل باورهامون. حالا ما تو باورها باید باورهامون رو تقویت کنیم. راه این که باورهامون تقویت بشه که به این راحتی ترس نداشته باشیم، به این راحتی نگرانی نداشته باشیم، به این راحتی خیال نکنیم، به این راحتی به قول معروف احساس ضرر نکنیم، احساس نرسیدن به مقصد نداشته باشیم، احساس موفق نشدن نداشته باشیم، باورها رو باید تقویت بکنیم. شکلش اینطوریه که ما حقیقتا هر کاری رو که بخوایم باورمون روش قوی بشه، اول این که باید بگیم خداوند فرموده اون چی که علم نداری بهش نپرداز. هر تصمیمی میخوای بگیری آگاهانه با اهلش مشورت کن، کتابای واقعیش رو بخون و امثال هم. پس اینا کنار هم. و این نکته دیگری که باور رو تقویت میکنه اینجا این استش که ما واقعا آیات قرآن رو و روایاتی که تو این زمینه هست زیاد مطالعه کنیم، مکرر مطالعه کنیم. چرا میگن که اینقدر تشویق میدن در ماه مبارک رمضان شما اگر قرآن رو ختم کنی هر یه آیه یک دور ختم قرآن رو ثواب داره؟ برای این استش که ما بفهمیم اینا رو دیگه. تو این فهم، یعنی تو این موقعیت که بهار قرآنه، بیشتر اون روحیه فهم قرآنی برامون ایجاد بشه.
بله.
لذا این آیاتی که تو این زمینه هست که من دیگه چون وقت کم هست عرض میکنم، تو تقویت باورها انجام بشه، ما در حقیقت قدرت الهی رو اونجا بهتر میتونیم بفهمیم، امدادهای الهی رو باورمون میاد و و مسائل دیگر. نکته آخری که اینجا عرض بکنم اینه که تو بحث این که به صورت کلی، بازم تاکید میکنیم ما برای کلی داریم میگیم نه برای هر استرسی، عموم مردم، اون چی که کلی موجب میشه که مانع استرس بشه، بحث در حقیقت استفاده از برنامه‌های مشخص و به اندازه توانمندی ما هستش. یعنی ما قراره مثلا در طول هفته فرض فرمایی درس بخونیم، دانش آموزیم، دانشجوییم، باید بدونیم در طول هفته ما چند ساعت وقت داریم میگذاریم که اگر بنا هست دو جلد کتاب رو تمام کنیم تمام کنیم. ما اگر واقعا این تعداد ساعتمون رو و میزان مطالعهمون رو با اون نسنجیم، خود به خود که معلومه خوب چشم داریم، خدای نا که کور که نیستیم، داریم میبینیم این تعداد 400 صفحه مال هنوز 100 صفحهش نخوندیم، خب معلومه استرس ایجاد میکنه بخوایم یا نخوایم. لذا میگه میزان توانمندیت با میزان کارت رو یه برنامه‌ریزی درست براش انجام بده که تا اون برات مشخص بکنه در حقیقت شما با 400 صفحه الان امید نداشته باش، باید 200 صفحه امید داشته باش. یا نه کار داره میکنه، میگه من الان 10 تا کار دارم تا هفته آینده باید این 10 تا کار انجام بدم. خب باید ببینید این 10 تا کار رو چجوری انجام ردیف کنی که بتونی انجامش بدی، و اگر نه بخوای همینطوری شروع بکنی بدون راهکار درست، خب یه دفعه وسط هفته میبینید که 10 تاش مونده، 10 تا 2 تا 3 تاش نه بقیش مونده، خب این اون حجمه استرس چند برابر میشه. پس اینم یکی از مطالبه که هم وقت رو بودجه بندی وقت به اصطلاح و توانمندی رو متناسب با اون تقسیم بکنیم که درست از آب در بیاد، که این نوع موارد کلی در حقیقت میتونه ما رو در پیشگیری از اینا انجام میده. البته بعضی میگن ذکر از کار هم تقویت میکنه، بله از کار تقویت میکنه به شرط این که چی؟ اون باوره درست باشه، وگرنه این تقویت نخواهد کرد.
خیلی استاد چقدر زمان داریم؟ من بفرماییم 6 دقیقه. خیلی عالی. البته استاد این نکته رو میتونیم به این دوستمون بگیم، اگر نوجوان هست بحث برنامه امروز هم در رابطه با استرسه.
بله.
استاد 6 مورد رو فرمودید که این ویژگی ها باید در نوجوانان تقویت بشه. ما 6 دقیقه وقت داریم، فکر کنم نمیرسیم به اون پاسخه. من میخوام در رابطه با یکی از این ویژگی ها یه صحبتی رو خدمتتون عرض بکنم، دربارش بحث بکنیم، بحث افزایش محبت. داشتم به این موضوع فکر میکردم که من خودم از این افراد زیاد دیدم و دور و برم هستن، احتمالاً دوستانمون و شما هم این تجربه رو داشتید. بعضی از افراد به خاطر اینکه نسبت به دیگران محبت ندارن، اون حمله بر صحت کردن هیچ وقت براشون اتفاق نمیافته. یعنی یک سوء ظنی دارن نسبت به حتی عادی ترین رفتار و اعمال دیگران. دود این آتش کجا میره؟ اول از همه تو چشم خودشون میره. چرا؟ چون همون جنگ درونی که فرمودید در اینها ایجاد میشه و این باعث میشه که اول از همه به خودشون لطمه بزنن. حالا سوال اینجاست استاد، توی این دور زمانی که زرنگ بازی شده یه ارزش
متاسفانه
و بچه‌ها دارن توی این جامعه رشد میکنن، بالاخره یک زمانی از فضای خانه بیرون هستن یا زمانی که در خانه هستن در فضای مجازی هستن، دارن این رو میبینن، این اتمسفر حاکمه بر جامعه. چی کار بکنیم که فرزندان و به ویژه نوجوانان که حالا موضوع بحثمون هم هست به این موضوع برسن که این زرنگبازی ارزش نیست، زرنگبازی که نتیجهش میشه همون محبت نکردن و سوء ظن داشتن، این رو چی کار باید بکنیم؟
بله خوشبختانه بحث مفصلش تو همون راهکارهایی که داره میگه خواهد آمد، آیات خیلی رک و روشن و بدون تفسیر، نیازی به تفسیر از تحت لفظی من رو بکنیم خواهد آمد. اما اون قسمت هایی را که تو جلسات بعدش ممکنه نتونیم بیاریم عرض بکنم این استش که در ارتباط با محبت تا زمانی که شخص خودش رو در حقیقت خودش رو نتونیم کمکش بکنیم که خودش و توان خودش رو، خودش و در حقیقت آثار رفتار خودش رو نبینه، همچی که فرمودین نمیتونه واقعش اون پژواک کار رو، انعکاس کار رو ببینه. یعنی واقعا اون الان نمیدونه با این شکل رفتارش ما چه قضاوتی در موردش داریم. خیال میکنم چی که فهمیدی زرنگی کرده. والا اینکه نیست. آخه شخصی محضر آقا رسول الله رسید، عرض کرد یا رسول الله منو میشناسید؟ حضرت فرمود که خب از چه بابت؟ فوری خودش جا عرض کرد که من همونی هستم که در فلان جا خدمتتون کردم و گوسفندی سر بریدم و از حرفا مهمانات رو مهمونی کردم. حضرت هم از من چی میخواید؟ در عوض گویا میخواستین که چی میخواید؟ ایشون عرض کردن آقا به چند تا مثلا شتری گوسفندی، یعنی مادی خواست. حضرت فرمود که یه چندین برابر فرمود بهش بدید. بعد فرمودن که تو زرنگ نیستی، فکر کردی زرنگی کردی، با یه گوسفند مثلا ذبح کردی 10 تا بردی. زرنگ اونیه که دعا کنه با ما روز قیامت همراه بشه با پیامبر و اهل بیتش. چرا؟ چون اگر که با ما بودی اینا رو هم داری، اگه با اینا بودی اونم داری، اونم داری، هی شمر چی داری چی داری چی داری چی داری. اونجا خودش تازه گویا بصیرت پیدا کرد و ببینه اون چرا که نمیدید رفتار خودش رو، به تعبیری نتیجه رفتار خودش رو تازه متوجه شد که اگر در اختیار خود پیغمبر میذاشت میفرماد شما هر چه خودت میخوای. ببینید الان یعنی فکر زرنگی کرده، گفته تا تنور داغ نون را بچسبونم، فرموده چند تا میخواید گوسفند در مورد 10 تا بده مثلا 100 تا بده مثلا، پیغمبر چندی برابر فرمودهش بدید. نه، اگر اینطوری عجله نمی کرد با واقعیت پیش می رفت، قبلا تجربه کرده بود، صبورانه می گفت هرچه خودت کرمته یا رسول الله. تو در حقیقت اهل محبتی، در قرآن داریم دیگه پیامبر اهل محبته. خیلی خوب، حالا این محبت حضرت در جنبه‌های مختلف اتفاق براش می‌افتاد، چون که برای دیگران بود، چون شنیده بود و این خاطر این اومده بود که پیغمبر چه محبتی به یک کسی دیگه کرده بود. اینجا هم اینه، می‌خوام این عرض کنم که واقعیت اینه که گاهی اشخاص اون انعکاس رفتارشون رو متوجه نیستن. ما به هر زبانی که بتونیم انعکاس رفتار رو بهشون بگیم به طوری که فراری نشن، به طوری که تو ذوقشون نخوره، ولی آثار بدش رو بگذاریم که شما این بد اخلاقید، این بی‌توجهید، این کم محبتید، این نتیجهش. به تعبیر اون که میگه متکبر باشیم تا از روش ببریم، نه، تو تکبر کردی اونم تکبر میکنه، اون چرا نکنه، اونم میگه منم این کار میکنم. بله. پس داره درجه میره بالا. امروز 2 درجه شما متکبر شدی، اونم 2 درجه. شما 3 درجهش میکنیم میگه 4 درجه. شما 4 درجه میگه 5 درجه. یعنی همینطور تکبرها میزانش میره بالا. اینو باید متوجه بشه. راهش هم همینه که ابتداءن پژواک رفتار خودشون، دوم این هستش که این افراد از نظر مسائل روحی در تلاطمن. اون امنیت خاطری که عرض کردم تو وجودشون کمه، یا نیست یا کمه. ما باید امنیت روانیشون رو تقویت بکنیم تا تعقلش خوب کار کنه، تا موقعیت دیگر رو ببینه. و اما خیلی مهمتر، ما تا میتونیم اگر اینا بتونیم از این سراغ یا مطالعه زندگی نامه افراد متعدد، خیلی زندگی نامه خیلی میتونه نقش آفرینی کنه، یک، یا نه اگر نمیتونیم از این طریق، راه دوم رو میگن. ما معمولا مستاقا و مثالهای سود و زیان را در زندگی انسانها بتونیم در قالب مثال بیان کنیم. اینم نمیشه، سومی رو میگن، میگن توجه دادن به نوع امکاناتی که خودش میتونه اون تأثیر اون هدفی که داره بذاره. خب الان با تکبر میخواد بذاره، ما روش دیگه میتونیم داشته باشیم که اون اثر بیشتر هم داشته باشه. و تو داری مثلا چی داری؟ تو یه کتاب نوشتی، همین هدیه بهش بده. نه، شما چی داری؟ شما فرض فرمایید که یه روش داری از این موبایل اینطوری استفاده کنی یادش بده، اینو برمیگرده یا نه، اون تکبرش خاموش میشه یا نه. و خیلی از این موارد میشه انتقال بهش داد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون، مثل همیشه عالی بود، استفاده کردیم. انشالله برنامه بعدی به اون سوال پاسخ خواهیم داد. سپاسگزارم. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم مثل همیشه نگاه ارزشمند و معتبر خودتون رو به ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.